بینندگان عزیز باشید. شبتون با آرامش. آقای ابوالقاسم مظاهری عزیز، ارتباطات و هماهنگی و ناظر پخش ما هستن. ایشون هم میگه منتظر یه روز روشن و تازه باش برای فردا. شب بخیر میگن به همه شما. و من علی اصغر کاکاوان آرزوی بهترین ها دارم برای یکایک شما شنوندگان عزیز و مهربان. شب خوش، خدا نگهدار.
چوپانگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ
به نام خداوند مهر و نیلوفرانه، که از یاد او می تراود نسیم شبانه. سلام و درود بی پایان به شما فرهیختگان، در خدمتتون هستیم با برنامه شبهای فرهنگ. ارجمند شبهای فرهنگ، همینک میشنویم سخنرانی جناب آقای دکتر صالح زمانی، استاد دانشگاه، در باب سبک دینداری نسل نو در حسینیه یزدی های تهران به تاریخ 14 مهر ماه 1403. با ما همراه باشید.
شرایطی که ما به لحاظ اجتماعی در اون قرار گرفتیم رو به گفتگو میشینیم و با هم بحث میکنیم. عنوانی که امشب من در خدمت شما هستم مربوط میشه به سبک دینداری نسل نو. در گفتگویی که امشب من در خدمت شما عزیزان هستم، دو بخش اصلی رو ما پی می‌گیریم. یک مربوط به در واقع خود مختصات مفهومی و تعریفی نسل جدید هست و ویژگی‌های این نسل در حوزه اجتماعی و سبک زندگی، و همینطور سبک دینداری این نسل و در نهایت چگونگی مواجهه با این نسل از جانب در واقع خانواده ها، مدارس، رسانه ها و غیره. در بخش دوم اشاره خواهم کرد به برخی از یافته های داده های پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان که موج چهارم اون در آبان سال گذشته رونمایی شد و حاوی نکته های در واقع قابل توجه پیرامون وضعیت زیست اجتماعی نسل جدید است. در قسمت اول و ابتدای عرایزم خدمت شما عرض می کنم که ما یک تعریف در واقع نسلی و جمعیت شناختی از نسل جدید داریم و یک تعریف محتوایی از نسل جدید داریم. خب در تعریف جمعیت شناختی مربوط میشه به در حقیقت استانداردهای علم جمعیت شناختی که خب به هر حال بر اساس یک چارچوبی اینها دستبندی شدن. ما هم اینها رو به عنوان نسل نو یاد میکنیم، نسلی که همه ما به اونها آشنا هستیم و فرزندانمون در واقع عمدتاً مربوط به این بازه نسلی هستن. این مفهوم یک تعریف مبتنی بر ویژگی ها هم داره که عمدتاً متصل به فضاهای دیجیتال و در واقع فضاهای مجازی و حوزه های متصل به اینترنت و شبکه های پلتفرمی هست. یعنی گاهن ما این نسل رو با عنوان بومی های دیجیتال میشناسیم و میشناسیم، یعنی نسلی که ساخته و پرداخته عصر جدید هستن، عصری که کلیه خدمات و کلیه ارتباطات ما در اون در یک فضا و یک پلتفرم مجازی تعریف شده. به همین دلیل مهمترین ویژگی این نسل این هستش که اینها در واقع ساکن یک فضای مجازی هستند و از فضاهای واقعی که ما پیشتر در اون زندگی می‌کردیم فراتر رفتن. بنابراین این دو تعریف از دو جهت ویژگی و ماهیت این نسل رو برای ما روشن می‌کنه. اما در میان بسیاری از ویژگی‌هایی که به لحاظ اجتماعی نسل داره، دو ویژگی اساسی رو در واقع من بهش میپردازم که عمدتاً در بسیاری از پژوهش‌ها اون رو برجسته کردن و در موردش صحبت کردن. ویژگی اول مربوط میشه به این که این نسل نسلی است تنوع طلب. تنوع طلبی در واقع به نوعی این ماهیت و ویژگی رو در خودش داره که به دنبال درک، فهم و پذیرش و یا رد عقاید و نظرات مختلف هست. در عین و در ضمن این که به این نظرات احترام میذاره و اونها رو میشنوه و در موردش فکر میکنه، خودش هم دارای نظرات و در حقیقت اعتقاداتی است که دوست داره شنیده بشه و از جانب دیگران درک بشه. ویژگی دیگر این نسل به لحاظ اجتماعی در عرض کردم در میان ویژگی‌های متعدد دیگری که حالا ما در واقع اونها رو برمی‌شماریم مربوط میشه به انزوا طلبی. خب طبعا انزوا طلبی یک مفهومی است که هم ماهیت اجتماعی داره و هم ماهیت روانشناسی. معمولا ما وقتی که کسی به یک انزوایی میره و یک تنهایی رو در واقع تجربه میکنه، به این صورت بهش نگاه میکنیم که گویی انگار از یک آسیب و از یک رنج روانی در واقع داره آسیب میبینه و ضرر میکنه، در حالی که انزوا طلبی نسل نو لزوماً و ضرورتاً به این معنی نیست. یعنی ما نمیتونیم به آسانی معنای یک آسیب رو بر اون سوار بکنیم و بگیم فردی که انزوا طلبه بنابراین یک آسیبی داره و یک حالا به تعبیری یک عارضه‌ای داره یا یک بیماری داره. این میتونه یک سبکی از زندگی باشه و نه لزوماً یک عارضه. شاید پیشتر و قبلاً یک فرزندی، یک کودکی، یک نوجوانی رو ما میدیدیم در یک گوشه‌ای نشسته، صحبت نمی‌کنه، با کسی ارتباط نمی‌گیره، سریعاً میگفتیم که احتمالاً یک مسئله‌ای داره، یک مشکلی داره، در ارتباطاتش دچار ضعفه و در پی این می‌رفتیم که اون رو از طریق مراجعه به متخصصینی مثل روانشناسان درمانش بکنیم و اون مسئله رو حل کنیم. امروز انزوا طلبی به معنای یک آسیب تلقی نمی‌شه، لزوماً از کردن و انزوا طلبی خودش بخشی از یک سبک زندگی است و بیشتر این معنا به زندگی فردی و شخصی در واقع نسل جدید برمیگرده، نسلی که تمایل داره که به حوزه های شخصیش بیشتر از حوزه های عمومی بها بده. بنابراین این دو ویژگی رو هم من در کنار تعریف نسل نو برای شما در واقع بحث کردم به طور مختصر. در گام بعدی که در واقع بحث مرکزی ماست با عنوان دینداری و سبک دینداری نسل نو، ما دنبال این هستیم که ویژگی های دینداری این نسل جدید رو بشناسیم. آیا به تعبیری ما میتونیم به این عزیزان، به این کودکان، به این نوجوانان بگیم از دین سر در نمیارن یا دین رو نمیشناسن یا دین براشون اساساً چیز بیمعناییه، یا نه میتونیم بگیم که اینها دین رو میفهمن، احتمالاً میشناسن، اما نوع برخورد و واکنش اونها به این موضوع متفاوت از نسل‌های پیشینه؟ یعنی چی؟ یعنی احتمالاً سبک دینداری ما با سبک دینداری اونها متفاوته. حالا من اینو وقتی که برخی از پرسش های این پیمایش ملی رو مرور میکنم بهتر میتونم برای شما توضیح بدم. اگرچه همه ما در پیرامونمون، در محله، در خانواده، در اقوام، در مسجد دیدیم تفاوت ها و فاصله نسلی و سبک های متعدد رو، اما میخوایم این دفعه دقیق تر نگاه کنیم که فرزندان ما، نوه های ما، کودکان ما چه تفاوت هایی در حوزه دینداری ما دارن. این سوال بعضا برای ما پیش میاد که ما وقتی کودک بودیم یا نوجوان بودیم به همراه پدرمون به مسجد میرفتیم، هر روز موقع نماز به مسجد میرفتیم، پدر از بازار میامد استراحتی میکرد و ما به همراه او به مسجد میرفتیم و نماز میخوندیم و این یه بخشی از زندگی ما بود و بعد میرفتیم به خانه و شامی تهیه شده بود و شاممون رو میخوردیم و بعد هم یا یک دوره همی بود یا یک اخباری گوش میدادیم اگر تلویزیون بود و بعد هم استراحت میکردیم و روز جدید رو آغاز میکردیم. امروز شاید این مسئله برای ما و این سوال پیش بیاد که در واقع وقتی که ما میخواییم یه همچین رویه رو بر حسب عادت پی بگیریم، چرا نوه ما، چرا فرزند ما مثل ما، ما رو همراهی نمی کنه؟ احتمالاً یا درگیر یک وسیله الکترونیک یا موبایل رو در اختیارش گرفته و داره با اون بازی میکنه، یا یک تبلتی رو در اختیارش گرفته، یا هر وسیله دیگه، یا اساساً نه ترجیح میده که به زندگی خودش برسه، اوقات فراغت خودش رو داشته باشه. گاهن ما شاید از این وضعیت نگران بشیم، ناراحت بشیم، بگیم چه نسلی، چه بچه‌هایی، ما اینجوری نبودیم، چرا اینا اینجوری هست، چرا هیچ واکنشی نشون نمیدن. خب این تو ذهن ما هی مسئله ایجاد میکنه. اگر یه مقداری به این مسائل بیشتر بها بدیم ممکنه فکرهای پیچیده تری هم به ذهنمون برسه، نگران بشیم از آینده این که اینها نکنه نسبت به دین، نکنه نسبت به اسلام، نکنه نسبت به اعتقادات و عقاید بی تفاوت بشن. و این خطرها در ذهن و روح و روان ما گاهن باعث میشه که مسئله ایجاد بکنه. اما اون چیزی که در کشور ما بر اساس داده ها و پیمایش ها ما مطالعه میکنیم، چیزی به این شدت و حدت مسئله رو ثابت نمیکنه، اما یه چیزی رو هم به ما نشون میده که میگه مسئله به شدت جدی است و این عارضه، عارضه‌ایه که دیر یا زود ممکنه فضا رو تغییر بده. بنابراین ما باید بهش فکر بکنیم که چه بکنیم که این تبدیل به یک موضوع حاد نشه و ما بتونیم اونو تحت اختیار داشته باشیم. ساده ترین راه اینه که وقتی ما با یک مسئله و یک موجود عجیب و غریب مواجه میشیم، اینه که تلاش کنیم اونو بشناسیم. شما فرض بگیرید که ما وارد یک فضایی میشیم، یک دفعه یک وسیله عجیب و غریبی میبینیم، اول تعجب میکنیم، بعد فکر میکنیم که این چی هست، بعد که فکر کردیم چی هست سعی میکنیم باهاش ارتباط بگیریم. این اتفاق باید در مورد نسل جدید هم بیفته. ما امشب در واقع سعی میکنیم چند تا از مهمترین ویژگی های این سبک از دینداری رو مطرح بکنیم و بگیم که این بچه ها اساساً و این نسل اساساً اینگونه دینداری میکنن. شاید برای ما عجیب و غریب باشه، ولی سبک و روش و بر اساس یافته های پژوهشی این گونه است. مثلا نسل نو فوق‌العاده در سبک دینداریش نگاه انتقادی و پرسشگر داره. این اولین و مهمترین ویژگی دینداری در نسل جدید است، چیزی که شاید وقتی ما به همراه پدرمون عازم مسجد می شدیم و یا در ایام محرم به عزاداری می پرداختیم یا سایر مناسک و اعتقاداتمون رو به جا می آوردیم، ماه رمضان رو روزه می گرفتیم، یک فضای معنوی و روحانی رو تجربه می کردیم، هیچگاه این سوال برای ما به وجود نمی اومد که چرا ما باید روزه بگیریم، اصلا چرا باید نماز بخونیم، حالا اگه باید نماز بخونیم اصلا چرا باید مسجد بریم. هیچ وقت احتمالا این سوال ها تو ذهن ما نبود و ما بر حسب یک عادت و یک زندگی عادی سعی می کردیم که این دینداری و این سبکمون رو به جلو ببریم. یعنی ما وارثان دینداری از پدران و مادرانمون بودیم، اما این نسل انگار وارث دینداری ما نیست، نه اینکه دیندار نیست، وارث دینداری ما نیست. بنابراین سبک انتقادی و سوال محور و پرسشگری یکی از مهمترین و اساسی ترین ویژگی های این نسل، سوال های به شدت بی‌محابا که اگر یه زمانی ما اونها رو میپرسیدیم شاید از جانب پدران و مادرانمون تنبیه میشدیم، شاید طرد میشدیم و ممنوع می شدیم از فکر کردن حتی به این سوالات. فرض بگیرید 70 سال پیش در یکی از مساجد تهران یک کودکی بلند می شد و می گفت کی گفته خدا هست؟ شما ببینید اولین نشانه‌ای که اینجا پیش میاد اینه که نگاه ها معطوف می شه به اون پدر و اون مادری که این فرزند رو تربیت کردن که آقا این چه بچه یه شما تربیت کردین که میاد تو مسجد میپرسه کی گفته خدا هست. ولی امروز بچه ها به راحتی این سوال رو مطرح میکنن. ما این سوال رو به اونها ندادیم، معلوم نیست اونها این سوال رو از کجا پیدا کردن، حتی معلومه ما نمیدونیم و چون نمیدونیم نمیتونیم باهاشون ارتباط برقرار بکنیم. یا مثلا در مورد این سوال میکنن که مگه دین مجموعه ای از باورها و اعتقادات نیست؟ خب من باورها و اعتقادات خودم دارم، چه کسی گفته من باید در چارچوب باورها و اعتقادات شما دینداری میکنم؟ ببینید این سوالها سوالهایی که هی مسئله تنش چالش و در واقع فضاهای ملتهب در روابط اجتماعی ما ایجاد میکنه. یعنی ما احساس میکنیم این بچه ما، این نوه ما اگر این سوالو یه جایی جلوی فامیلی جلوی دوستی بپرسه آبرو دیگه برای ما نمیمونه. اگه ما چجوری زندگی کردیم که تو این سوالا رو میپرسیم؟ این یکی از ویژگی هاست. دقت بفرمایید ما چقدر آماده شنیدن این سوال ها هستیم. ما باید به خودمون رجوع کنیم، آیا ما پذیرش شنیدن این سوالات رو داریم یا در فضای بسته ذهن و فکر و سبک زندگی خودمون میخوایم همچنان یکی مثل خودمون رو تربیت بکنیم؟ پس این یک موضوع. ویژگی دیگه ای که این نسل داره این هستش که به شدت دینداری فردی و شخصی رو به دینداری جمعی و همگانی ترجیح میده، نه اساسا در بحث دینداری ها، حتی در روابط اجتماعی. این هست به شدت جمع گریزه. ما در بخش هایی از پژوهش هامون پیدا کردیم که به شدت خویشاوند گریزه. یعنی ما میخواییم بریم مهمونی، فرزندمون نمیاد، میگه کجا میرید؟ میگه میخواییم بریم خونه مثلا عمون یا فلان قوم و خویشمون، میگه من دوست ندارم. یه اگه یه موقعی رستوران رفتید من با هاتون میام، اگه جایی رفتین کافه بخورید من با هاتون میام. ما اینجا احساس میکنیم که یه اتفاق عجیبی داره، این حتی دیگه فامیل هم بریده، بعد ذهن میره به این سمت که ما این همه روایات داریم در رابطه با موهبت های متعدد صله ارحام و خب این بچه اصلا نیست تو این فضا، چه باید بکنیم؟ این رو به عنوان یه سبک نمیپذیریم. ذهنمون هی به ما هشدار میده که این یک بیماری داره، یک عارضه داره و نمیتونیم بپذیریم که این یک سبکی از در واقع زندگی است. و اساسا ممکنه به شکل فردی بخواد یه مناسکی رو به جا بیاره، اصلا دوست نداره در فضاهای جمعی زندگی کنه. دین یک معنای فرا اعتقادی براش داره، نگاهش اینه که خب آدم میتونه تابع یه معنویت هایی باشه، حالا شما اسمشو میخوای پرچی بذارید، ما سعیمون اینه که آزار به هم نرسونیم، به همسایه‌مون توجه بکنیم. حالا من وقتی که شاید بعضی از شما وقتی که من این موارد رو میگم تو ذهنتون این سوال پیش بیاد که نه کسی همچین فکرهایی نمی‌کنه. بچه های ما انقدر هم نسبت به این چیزایی که شما میگید عجین نیستن، با اینا فاصله دارن. حالا ما وقتی میدیم مطالعات رو بررسی میکنیم بهتر متوجه میشیم. میدونید این نوع مواجهه ها باید یه مقداری تسهیل بشه. من نمیخوام پاسخی بدم، حالا میخوام به شما بگم ما نباید حراس داشته باشیم از شنیدن اینجور روایت ها و تجارب شخصی. این مباحثی که من خدمت شما گفتم و هم یه تعریفی کردیم، هم ویژگی های اجتماعی رو گفتیم و هم ویژگی ها و سبک دینداری این اصلیم، امیدوارم که بتونید در این مسیر هم موفق و پایدار باشید و انشالله که آینده به سمتی بره که جامعه ما باور دینی داشته باشه، نه اینکه صرفا تکیه بکنیم به این سری از مناسک. داشتن باور دینی میتونه مقوم و انسجام دهنده خیلی از روابط ما در پهنه شما باشه. خیلی متشکرم.
همیشگی شب‌های فرهنگ، از اینکه تا انتهای این برنامه با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزارم. آنچه شنیدید سخنرانی جناب آقای دکتر صالح زمانی استاد دانشگاه بود که در باب سبک دینداری نسل نو در حسینیه یزدی‌های تهران به تاریخ 14 مهر ماه 1403 ایراد سخن فرمودند. با سپاس فراوان از هیئت امنای حسینیه یزدی‌های تهران و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر میرجلیلی، برنامه امشب شب‌های فرهنگ را به پایان می‌بریم. شبتان به نکویی و سرشار از آرامش. خدا یار و نگهدارتان.
من به دستان تو پای بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم، از تو میخوام خودت را مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزهای بیقرار، هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد، ای که از تو باستم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم. در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد، ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، تنها نقش جذابی انتخاب کردین.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر رفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.